اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. أجرك الله يا بقية الله في مصيبة أمك الزهراء سلام الله عليها. أيام شهادة بيبي دو عالم حضرت صدیق سلام الله علیها رو به فرزند برومندشون و صاحب عزای این ایام مولای ما، آقای ما، همه کس ما، پناه ما، سرور ما، وجود نازنین حجت ابن الحسن سلام الله علیه عرض تسلیت داریم و امیدواریم که خدای متعال به برکت عزاداری ها و عشق ها و مصیبت خانی ها امر فرج اون عزیز را امضا فرموده و عالم را از تباهی و زلالت و گمراهی و ظلم نجات عنایت بفرماید. در جلسه 246 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام هستیم، در محضر کتاب ارزشمند مکیال المکارم. از خدای متعال برای مرحوم سید محمد تقی موسوی احمد آبادی نویسنده این کتاب ارزشمند طلب رحمت و مغفرت میکنیم. برای استاد گرانمایه جناب آقای سید مهدی حائری قزوینی مترجم این کتاب که توفیق ویژه‌ای خدای متعال نصیب ایشون کرده، از درگاه حق متعال طلب توفیقات بیشتر و سلامتی و انشاءالله خدمات بیشتر به ساحت مقدس مهدوی رو طلب میکنه. از کسانی که اهتمام به چاپ و نشر این کتاب شریف داشته اند، هم متن عربی اون هم متن فارسی اون، از پس از زمان تألیف این کتاب تا کنون اونهایشون که به رحمت خدا رفته اند، از درگاه الهی برای همشون خلد برین و نعمات ویژه حق متعال رو طلب میکنه. اونهایشون که در قید حیات هستند، از خدا میخواهیم معرفت امام زمان سلام الله علیه رو در قلوبشون افزون بگردان. همه اونهایی که اسباب استفاده ما از این کتاب رو به هر نحوی فراهم کردند، یا معرف این کتاب بودند برای ما، یا بخشی از این کتاب رو برای ما توضیح دادند، کتاب رو برای ما تهیه کردند، شرایط برپایی این نشست و گفتگو و مباحثه رو ایجاد کردند، اونهایشون که به رحمت خدا رفتند، از درگاه خدا براشون طلب رحمت میکنیم و دعا میکنیم انشاءالله به عنایت امام زمان خدا مغفرت ویژه خودش رو شامل حالشون بگردانه. اونهایی که در قید حیاتند، از خدا میخواهیم توفیق خدمتشون رو به ساحت مقدس مهدوی افزون بگرداند. همین الان که ما این امکان برامون فراهم شده است که در محضر روایات این کتاب بنشینیم و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه متذکر بشویم. کسانی به هر شکلی این آرامش و این موقعیت را برای ما فراهم کردند، کسانی که در امنیت ما، در سلامت جسم و روح ما، در مکان و موقعیتی که ما درش قرار گرفته ایم و آرامشی که الان برای استفاده از این کتاب داریم، کسانی که پشتیبانی کرده اند و می کنند ما را در مراقبت از فرزندانمون، در همراهی با ما، خصوصا همسران بزرگواری که این شرایط رو برای ما ایجاد کرده و می کنند. بعضی برادرهاشون، بعضی خواهرهاشون، مادران، پدران، پدر مادرای همسرشون، به هر حال کسانی هستند که این شرایط رو برای ما فراهم کردند. گاهی اوقات مثلا دستگاهی که ما از طریقش به این کلاس متصل شده ایم رو کسی برای ما هدیه آورده یا هزینهش رو کمک کرده. به هر حال همه کسانی که در پیش آمد این شرایط پشتیبان ما هستند، انشالله خدای متعال اونها رو مشمول برکاتی که از این جلسه بر جمع ما عنایت می شود، اونها را هم شامل اون برکات بگرداند و توفیقاتشون رو برای فراهم آوردن چنین شرایطی برای دیگران هم افزون بفرماید. در بخش چهارم کتاب شریف مکیال، در حرف قاف، قسمت قتل دجال، در حین خوانش روایتی مهم قابل توجه، قابل تأمل از لسان امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. رسیدیم به این عبارت که پیش از خروج دجال اتفاقاتی می افتد، نشانه هایی حاصل می شود. حضرت داشتن اون نشانه ها رو برای ما می شمردند. آخرین نشانه ای که خواندیم نشانه هفتم بود که دین را به دنیا بفروشند. نشانه هشتم فرمودند سفیهان را به کارها بگمارند. سفیه بودن در برخی از روایات و منابع به نظر می رسد به عنوان یک حسن بیان شده، در برخی از روایات و منابع به عنوان یک عیب بیان شده. خود ما اونهایی که به اصطلاح از این عبارت استفاده میکنیم، معمولا نیتمون یا برداشتمون برداشت مثبتی نیست. اینجا هم به نظر میرسد برداشت مثبت نیست، یعنی نمیخوان بگن سفیه ستوده می شود و قابل تجلیل است. ما اول معنای سفاهت رو به معنای منفیش متوجه بشویم، بعد ببینیم که این که میگیم گاهی به معنای مثبت هم به کار رفته یعنی چی. بزرگواران اگر به لغت مراجعه بکنن میبینن مترادف سفیه این عبارات نوشته شده: ابله، بوله، اجلکم الله احمق، بی شعور، بی عقل، کم شعور، کم عقل، کم هوش، اینا تعبیریه که درباره سفیه در کتب لغت آمد. خب چه می شود که در عصر پیش از دجال سفیهان به کار گمارده می شوند؟ اگر بر اساس این لغت ها بخوایم توضیح کوتاهی بدیم، باید بگیم شرایط یک گونه ای می شود که عقلا بر مسند مسئولیت یا تدبیر نمی نشینند. حالا یا به خاطر اینکه شرایط جامعه به گونه ای است که عقلا از این موقعیت ها کنارگیری می کنند، یا نه لزوماً اونها کنارگیری نمی کنند، بلکه اونها رو از میدان به در می کنند و اجازه نمی دهند که عاقلان به اصطلاح میدانداری کنند و یا مدیریت کنند. تأکیدی که همیشه داشته ایم و الان هم داریم اینه که اینجاها عبارات را برای حزب و گروه و نمیدونم نهله خاصی مصادره نکنیم. یعنی مثلا فرض کنید که یه نفری آمد در منصبی قرار گرفت، بعد ما خوشمون نیمد که فلان فرد هم مثلا در کنار او بنشیند یا نماینده او باشد یا برگزیده او باشد، بعد بگیم بله زمانه جوری شده که مثلا سفها بر مسند می نشیند. ما باب این بحث را نمی گشاییم و تعیین مصداق نمیتونیم بکنیم خیلی، چه بسا اون کسی که ما فکر میکنیم سفیه هست واقعا سفیه نباشه. معنای سفیه نبودن به معنای این که مغرضم نیست، غلطم نمیخواد بکنه یا نمیکنه نیست، ولی این که حالا این سفیه هست یعنی واقعا یک فرد خلاصه دور از فهم نیست که در این موقعیت قرار گرفت، نه. اما این اتفاق می افتد گاهی اوقات هم در طول تاریخ و در زندگی نامه ها می بینیم که به هر حال عده ای در موقعیت هایی قرار می گیرند یا قرار گرفتند که واقعا سفیهانه عمل کردند و به مؤمنین آسیب زدند. یه معنای دیگری که می شود در روایات در ارتباط با سفیه جستجو کرد، عباراتی است که در ظاهر ما کسانی رو سفیه نمی نامیم، اما روایت میگه اینها آدمهای ابله و نادانی هستند. مثال میزنم، در روایتی است از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که بخشی از این روایت راجع به شرب خمره، یه جایی از این عبارت روایت حضرت می‌فرمایند فهل سفیه اسفه من شارب الخمر. معنای سفیه رو هر چی که لغت میگه، مثلا فرض کنید نادان، بیخرد، احمق، آیا نادانی، احمقی، بیخردی نافهمتر از کسی که اهل شرب خمر است هست؟ ببینید اینجا ممکنه یک کسی که اهل شرب خمره در ذهن عده‌ای خیلی هم آدم با فهمی بیاد، ولی تعبیر روایت اینه که این خیلی دور از وادی فهمه. حالا چرا؟ نمیخوام الان راجع به این چرایی های صحبت کنیم، داریم وجوه مختلف این عبارت امیرالمؤمنین رو بهش توجه میکنیم. یعنی بزرگوارانی که عبارات رو شماره میزنن و کنارش یادداشت هایی دارن یا در جزوشون مطالبی مینویسن، در ذیل سفیهان را به کارها بگمارن، تا الان چند تا نکته نوشتند. یک، معنای لغوی سفیه. دو، استفاده عمومی تعبیر سفیه به عنوان یک عیب، نقص و اشکال. سه، گاهی سفیهان به خاطر کنارگیری عقلا به مسند میرسند و به موقعیت هایی، گاهی عقلا کنارگیری نکردند، سفیهان اونها رو کنار میزنند، مانع حضور اونها میشن برای اینکه خودشون کارها رو بر عهده بگیرند و قاعدتا کارها رو خراب بکنند یا به نفع خودشون و به ضرر مؤمنین بگردانند. نکته بعدی که گفتیم این بود که سفیه فقط به معنای کسی که در ظاهر نادان است به کار نرفته، بلکه در روایات گفته می شود گاهی کسانی به سفاهت نامیده می شوند که در ظاهر ما اونها رو جز سفها حساب نمی کنیم. حکمت این که چرا اونها سفیه نامیده می شوند وارد نشدیم، نمونه ای گفتیم، یک روایت گفتیم، منبع روایت رو هم عرض بکنم، مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 16. به عنوان نکته پنجم به یک روایتی اشاره میکنیم که در برخی از منابع ذکر شده و ظاهرش استفاده مثبت است، یعنی به نظر می رسد که اینجا از کلمه مثبتی استفاده شده، در حالی که به نظر ما چنین نمی رسیده. اون هم چنین روایتی است، در برخی از منابع هست، به نقل از وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، عوال لعالی جلد 1 صفحه 71. در بعضی کتاب دیگه هم آمده عوالی بنویسید با عین، اللعالی الف لام لعالی با همزه، اونم این روایته، ان اکثر اهل الجنه البول. در لغت که داشتیم مترادف سفیه را می گفتیم، یکی از لغتهای مترادف سفیه بله. من این روایت رو با تعبیر سفها هم شنیده ام که ان اکثر اهل الجنه از سفها، یعنی حالا این به عنوان یه شنیده، ولی متن روایت رو که ببینید بله آمده یا بلها. این معناش چیه؟ بیشتر اهل جنت افراد بلحن. آقا سفیه که معنای منفی داشت، پس چجوری الان معنای مثبت ازش استخراج شد؟ این معنا این است که ما گاهی اوقات یک مؤمن رو، یک فرد مقید رو، خوب اینو توجه بکنید، سرکار خانم فرجی پور خوب توجه بکنند، سرکار خانم احمدی خوب توجه بکنند، این بزرگوارانی که عمدتاً خارج از کشور تشریف دارن خوب به این توجه بکنید. ببینید گاهی یک فرد متدین، یک فرد مقید که عاقلانه بر اساس منابع و با تحقیق میخواد بر مسیر حق زندگی بکنه، این در تعبیر عموم مردم که با عقل محاسبگر قضاوت می کنند فرد سفیه و بلهی شناخته می شود. مثالی که می توانم اینجا بگویم که خوب مطلب رو منتقل می کنه و در دو سه جلسه اخیر به مناسبت همین روایت بهش اشاره می کردیم، بحث گرفتن سود غیر شرعی از بانک یا از افراد خاصی. فردی که 10 میلیون 20 میلیون به رقم ایران، اینا خب یه خورده زیاده، حالا شاید تو ارقامی که بزرگوارانی که خارج تشریف دارند بگن جور دیگری باید تعبیر کنیم تا زیاد به نظر برسه، ولی بالاخره برای بعضی از ساکنان در ایران در شرایط فعلی اینا رقمای مهمیه. 20 میلیون، 30 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون، هر چقدر بهش ارث رسیده، بهش هدیه دادن، اگر برود به بانک بگوید که مسئولین بانک من این پولم میخوام اینجا باشه چون تو خونه که نمیتونم نگه دارم، ازش استفاده بکنم یا فعلا بماند تا یه وقتی که لازم بود مثلا خرج بکنم، ولی نمیخوام در حسابی بگذارم که بهش سود تعلق بگیره، 99.99% مردم میگن عجب آدم سفیهیه، عجب آدم بلهیه. اگر یک بزرگواری در کشوری زیست بکنه بعد به یه مرحله‌ای برسند، فرزندانش موقعیت خوبی هم داره، بعضی از مثلا افراد اونجا کارهای دانشگاهی میکنن، کارهای اقتصادی میکنن، به یه موقعیتی برسه بگه دیگه از این به بعد اگه من بخوام در مثلا این کشور باشم فلان لطمه اعتقادی به فرزندم میرسد، فرض دیگه، بلند بشه بره یک کشور دیگری که دین بچهش و اعتقادات بچهش رو حفظ بکنه، اتفاقا در کشور مقصد هم خیلی تحویلش نگیرن، حقوق بالا بهش ندن، کارش هم به مشکل بخوره. این از نگاه همقطاران او که چنین تصمیم نگرفتن یک فرد ابله، یک فرد سفیه. یک خانومی الان هم ایشون هست، یک خانومی گفتند که شما برای صاحب فرزند شدن باید این مسیر رو طی بکنی، گفت این مسیر همراه با معصیته، خدای متعال راضی نیست، من این مسیر رو طی نمی کنم، اگر یه فرزند دارم یا هیچ فرزندی ندارم در همین شرایط میمونم، خدا راضی نیست من این مسیر رو برم. خب این از نظر یک عقل محاسبه گری که میبینه شوق او رو به داشتن فرزند، شوق همسرش رو به داشتن فرزند، خب این یه آدم سفیهی است. خب چرا از این رشد دانش استفاده نمی‌کنی؟ میگه لااقل این که تا الان کسانی که در این مباحث تفحص کردند، لااقل این که تا الان به این رسیدن که این معصیته، این مسیر رو خدا راضی نیست، ما نمیره. خب دیگران میگن عجب ابلهی هستی، تو که مالشو داری، موقعیتشو داری، امکانشو داری، شرایطشو داری، میگه نه من نمیره، این آدم ابلهیه. در نگاه کسانی که در گرمای تابستان زیر تابش مستقیم آفتاب تمام لباسهایی که بر تن دارند از عرق به تنشون چسبیده ولی حجابشون رو کنار نمیگذارن، اینا در نگاهشون دارن وظیفهشون رو انجام میدن نسبت به درگاه خدای متعال. اونایی که اینا رو نگاه میکنن و چنین تقیداتی رو باور ندارند، خب میگه اینا عجب آدم های ابلهی هستن. خب لباستو سبک کن، تا جایی که میتونی لباستو سبک کن، نذاری خود بهت گرما برسه. اکثر و اهل الجنته خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، پدر من این روایت رو برای من میخواندند و با همین روی کرد گاهی توضیح میدادند. حالا من یه خورده ادبیات رو چون بچه بودم جور بچگانه ای شاید برام توضیح میدادن، الان که هنوز بچم، البته یه خورده از بچگی اون زمان فاصله گرفتم، با تعبیر خودم میگم یعنی بزرگواران، عزیزان، برادران و خواهران کوچکتر من به سرورانم جسارت نمی کنم، از این که دیگران شما رو ابله بنامند، سفیه بدانند، با این ادبیات شما رو تحقیر کنند و بشکنند، نترسید. ببینید وظیفتون چیه. بارها این جمله رو گفتم من در بعضی از این زمینه ها خصوصا تعیین مصداق و وظیفه نمی کنم. من میگم ببین وظیفت چه، هرچه وظیفت واقعا انجام بده دید. منتها میگم وظیفه ای که اگر روز قیامت در درگاه خدا از تو پرسیدن چرا این گونه کردی یا اون گونه کردی، بتونی جواب بدی. در بخش دوم از جلسه 17 از مجموعه نشست‌های پاسخ به پرسش‌های اعتقادی بر مبنای باورهای صحیح شیعی، این بحث رو با این عبارت طرح کردیم، شنیدنیه. من گفتم فقط من برای شما راجع به اون قیامتی که ممکنه سوال بپرسند، حالا ممکنه رو برای اینکه اگه کسی رسید به اینکه هیچ خبری نیست بعداً به ما بگه تکلیف همه روشن شه، او قیامتی که میگن ممکنه سوال برسن چه قیامتی است، اونجا یه خورده توضیح دادیم، اگه دوست داشتین اون فایل رو بشنوید، تو سایت هست. اکثر اهل الجنه البول، اگر این روایت رو هم یا با از سفها یا البلها یا چیزی مشابه این آمده باشه و یا همین روایت را بخواهیم توضیح بدیم، یه معنای ظریف تربیتی و دقیقی داره. بله خیلی از کارهایی که ما میکنیم ابلهانه به نظر میرسه، یعنی دیگران، منتها فرقش در چیه؟ یه تعبیری به کار بردم خیلی اینجا دقیق بودا، دوست دارم این دقت را همه درک کرده باشن. گفتم عقل محاسبگر، نه عقل روشنگر که نوری است و هدایتی است من عند الله. عقل محاسبگر یعنی همین چرتکه هایی که ما برای دنیا میندازیم. یه قصه براتون بگم. این قصه قصه قشنگیه. اگرم کسی در جایی اینو از بنده شنیده باشه تکرارش هم شنیدنیه، ولی خب اکثرتون به نظرم میرسه که نشنیدید. خوب اینو دل بدین، خوب اینو دل بدین. خواهران نادری این قصه رو برای بچه هاشون بگن، برای دوماداشون بگن، برای عروساشون بگن. یه قصه خیلی خیلی قابل تحملی. دو تا برادر بودن، با هم شریک بودن، یه دخلی داشتند و به نظر می رسید که هر دو از این دخل هر چقدر بخوام برمی‌دارن. زندگی هاشون هم خیلی به هم شبیه بود، خیلی با هم هم صمیمی بودن و یه کار خوبی داشتن و داشتن کار میکردن. یکی از این برادرها ناغافل از دنیا رفت. این ماجرا ماجرای حقیقیه. یکی از برادرها ناغافل از دنیا رفت. او برادری که شریک بود خب بالاخره یه اموراتی داره که تو روزهای اول باید یه نفری مسئولیت رو پذیره، جمع جور کنه. حالا اگه بچه کوچیک داشته باشه یه جور، بچه یه نابالغ. این برادر اومد بلافاصله به همسر برادرش و بچه هاش گفت من این چند روز مراسمی هست و برنامه های و اتمام، من همه اینها رو بر عهده میگیرم، بعدن راجع به این هزینه ها با شما صحبت میکنم، این اجازه رو بدین خلاصه کار رو اداره کنیم. اینا هم گفتن خدا خیرت بده. مراسم رو برگزار کرد و تشییع و تدفین و قضا میدن، نمیدونم سفره میندازن، مراسم میگیرن. این کارا انجام شد، کارا انجام شد و شب هفتم تمام شد. خب حالا یه حساب کتابی باید بکنن دیگه که ببینن شرایط چجوری اداره کنن. تا الان دیگه اون خانواده تنها نبودن، حالا الان دیگه کم کم کسی پلوشون نمیمونه و دیگه مستقل میشن. و این برادر گفتش که من مثلا فردای هفت میام منزل شما، راجع به شرایط مالی خودم و برادرم و خرجایی که در این چند روز شد توضیح میدم. اینا به دلشوره افتادن. این همسر برادر گفت اگه الان بیاد بگه فرش زیر پاتونم ماره منه، اگه بیاد بگه این خونه رو رها کنید، اگه بیاد بگه شما هیچ حقوقی ندارید، مثلا شرایط اقتصادی ما اینجوری بوده، برادر منم انقدر به من بدهکاره، ما اصلا در جریان نبودیم که اینا چجوری کار میکنن. به دل شوره افتادند و که چه خواهد شد و این چه خواهد گفت اگه الان بیاد بگه همه این خرجایی کردم و باید به من بدین. خب حالا روز اول بوده، روز دوم بوده، گرم بوده، گفته من خودم اینا رو بر عهده میگیرم، بعد الان بیاد بگه همه رو بدیم، ما از کجای هزینه ها رو بدیم. نشستن در استراب، نشستن در دلنگرانی. این عمو آمد و حالا همسر برادرش نشسته، بچه هاش نشستن، گفتش که من اومدم که ضمن تسلیت مجدد به شما بگویم که من در طول این سالها شاگرد برادرم بودم. او از روی لطف دست مرا گرفته بود و من داشتم زندگی خوبی میکردم. من هیچ حقی در اموال او، مثلا شرکتی که داریم، کارخونه‌ای که داریم، کارمندانی که به طور منظم مثلا در اختیار این شرکت، من هیچ حقی ندارم، هیچ حقی ندارم، من شاگرد بودم. اگر به من اجازه بدید من از طرف شما این کاسبی رو اداره بکنم و خب به هر میزانی که شما به من حقوق بدهید از شما حقوق بگیرم و این کار رو پیش ببرم. اگر اجازه ندید من همه کلیدها و همه کارمندا و همه رو میسپرم دست خودتون، هر تصمیم میخواد بگیرم. سرکار خانم شکوهی چند تا مرد، چند تا زن متدین در چنین موقعیتی از عقل هدایتگر، عقلی که بهش میگه دنیا تمام میشه، دین تو به دنیات نفروش، آخرت تو به دنیات نفروش، بهره میگیرند. و سرکار خانم تهرانچی چند نفر در چنین موقعیت هایی عقل محاسبگر و دنیایی و چرت که بندازشون رو به کار میگیرن، میگن اصلا تو اگه همش هم منکر بشی کسی بهت کاری نداره. در اینجا سفیه کیه؟ خانم مهریزاده سفیه در تعبیر ملائکه دینمداران حضرات معصومین، کسانی که در مسیر بندگی خدان، با سفیهی که مردم معرفی میکنند در این موقعیت یکی‌ان یا دوتان؟ مردم به این آدمی که آمده و خودش رو به عنوان شاگرد برادرش معرفی کرده، البته واقعیت رو گفته، صداقت به خرج داده، مردم به این میگن تو خیلی سفیهی، خیلی نادانی، خیلی احمقی. اما ملائکه به این میگن تو خیلی عاقلی، تو خیلی حسابگر خوبی هستی، میفهمی که این دنیا برات نمیماند، میفهمی که این دنیا برات نمیماند. سرکار خانم زینب شکوهی اینو برای خواهر بزرگوارشون که با تأخیر تشریف آوردن تعریف کنن حتما این ماجرا. خیلی داستان عجیب و قابل استفاده ایه. میگن او زد، تو چرا نمیزنی؟ میگه آخه من الان اگه بخوام بزنم نمیتونم به اندازه‌ای که او ضربه زد که ضربه بزنم، من باید قایم‌تر بزنم، قایم‌تر بزنم مدیونش میشم. میگن او برد، تو هم برو اموالشو ببر. میگه نمیتونم، اموال او توش بچه صغیر نقش داره، من نمیتونم دست بزنم بهش، او از اموال من برد، بدهکار من، من الان به اموال او نمیتونم دست بزنم، از دنیا رفته، بچه صغیر داره. میگن بابا میزای بغلی که در این شرکت هستند همه از 10 متر و 50 متر رسیدن به 1000 متر و چند باغ، خب تو هم برو همین مسیر رو. میگه من نمیدونم اونا چجوری رفتن، انشالله بهشون ارثی رسیده، بهشون یه مبلغی از جایی رسیده، من نمیتونم، من با این حقوقی که میگیرم دارم امورات جاری رو اداره میکنم، تازه بعد از اورام میرم مثلا اسنپ کار میکنم، من نمیتونم. سفیه چیه؟ اگر نگاه کنیم با این تعبیر، این مثال، اکثر اهل بهشت کسانی هستند که از نگاه مردم سفیه هستند. من جرئت نمی کنم این تعبیر و مثال رو راجع به حضرات معصومین علیهم السلام به کار ببرم، اما فقط برای تداعی مطلب اشاره میکنم. میگویند ما هرچه بخواهی به تو میدیم، تو دست از رسالتت بردار. میگه خورشید بذارید توی دست من، ماه بذارید توی دست من، من دست از این مسیر بر نمیدارم. میگه اصلا تو چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ که رضایت خدای متعال. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. رضایت خدا رو بخواه. جلب رضایت خدا، حتی اگر همه برگشتن گفتن عجب آدم سفیه و نادانی، بقیه میگن بگو به من چه، اصلا به من چه ربطی داره، من خودم رو، زندگیم رو، آیندم رو به خاطر عدم رضایت پدرم، عدم رضایت مادرم، حق و حقوق برادر و خواهرم مثلا از بین ببرم، به من چه، خودشون برن زندگیشون رو بکنن، میخواستن رضایت بدن، من این مسیر رو میخوام برم. ولی عقل روشنگر میگه نه، عقل روشنگر میگه این مسیر اگر مورد رضایت خدا نیست نرو، حتی اگر به ظاهر برای تو تلخی و سختی داره. خدا خودش من حیث لا یحتسب گشایش ایجاد میکند. من یتق الله یجعل له مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب. این گشایش هم اینجوری نیست که امروز تو جلب رضای خدا کردی، فردا صبح که بیدار شدی گوشه اتاقت گذاشته باشن. نه، اینجوری نیست. گاهی آزمون طولانیه. همه امتحانا که با یه سوال تموم نمیشه، یه چند تا سوال میپرسن. گاهی اوقات بعضی امتحانا 4 صفحه 5 صفحه است. ما دوره راهنمایی امتحان ریاضیایی داشتیم، اینقدر طولانی بود، وسطش به اون بستنی میدادن، تغذیه میدادن، اینقدر طولانی بود. خدا حفظ کنه معلم ریاضی شنوز هست. امتحانه دیگه، امتحانه. پس نکته هایی رو در ذیل این عبارت امیر المؤمنین سلام الله علیه عرض کردیم. یک روایتی رو هم در پایان گفتیم و توضیح دادیم و براش داستانی گفتیم که یک استفاده تربیتی هم میشد ازش کرد. حالا دیگه هر کس اون استفاده و بهره رو برد، خوشا به حالش. هر کی هم که استفاده نکرد، بنده رو حلال بکنه و ببخشه. قصدم معطل کردن شما نبود. بریم عبارت بعدی. با زنان مشورت کنن. در ذیل توضیحاتی که امروز عرض کردم، تا اینجا اگر فرمایشی هست بفرمایید. سؤال، ابهام، اعتراض، نقد، تکمیل، تصحیح میشنم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
ببخشید این شماره 4 رو من نوشتم کامل نشد. یه بار دیگه میشه؟
بگید ببینیم که کدوم انبام هست.
همین که فهمیدی سفیه فقط به معنی کسی که در ظاهر نادان است به کار نرفته. در روایات گفته شده بعضی ها نتونستم بنویسم.
در روایات گاهی تعبیر سفیه یا ابله یا بله ظاهر مثبتی داره که اینو در شماره 5 روایتش رو خواندیم و توضیح دادیم. یکی از نمونه هاش رو.
بله ممنون.
خواهش میکنم. چون اونجا داشتیم معانی مختلف رو برای سفیه میگفتیم تو لغت اینجوری میگن، ولی همه جا اینجوری نیست. اگر یه وقت به روایتی برخوردید که از این جنس بود، مثل روایتی که در شماره 5 توضیح دادیم، بدانید منظور چیه. مثل خیلی آدم مثلا حالت تحیر پیدا نکنه، نه مطلب روشنه قابل توضیح دادن. بعد دیگه میشه میشه بفهم
اون روایتی که از امام فاضل علیه السلام فرمودین که اگر که دنبال یکی از امور دنیا برید، اصلا مضمون نشد دنبال یکی از امور دنیایی برید، بعد شما یه فاجعه اونجا توی همچین چیزی اگر درست خاطرم باشه. اینو من متوجه نشدم اون حقیقتش، ببخشید اگه داستان توضیح بدیم ممنون میشم. یعنی نمیدونم که منظور اینه که این روش فجار یا منظور اینه که این فجار شما رو همراهی میکنن. متوجه شدم. متوجه به بخش دومش که فکر کنم من از آره اونم درست متوجه شده باشم که تو بخش دوم میگه که مثال از این بود که اگر که دنبال یکی از امور آخرتی بدیم کسی شما رو زیاد همراهی نمیکنه. همچنین قسمت دوم درست متوجه شدم، یعنی من بخش اول متوجه
نشدم. یکی از بزرگواران روایتی که سرکار خانم فرمودند و اگر کامل نوشته اند از جلسه پیش بخوانند، حالا حتی اگه ترجمهش رو کامل نوشتند، چون ایشون فرمودند مضمونش تو ذهنمه، از رو کامل بخوانند، من فرمایششون رو توضیح
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفهمین از خانم میشنم.
ببخشید این روایت چهارم بود که شما جلسه قبل گفتید و مدرکش هم به هارال انوار 78 صفحه 205 حدیث 47 که امام کاظم علیه السلام فرمودند اشتد معونت الدنیا و دین فلما معونت الدنیا فإنک لا تمد یدک الى شیء منها الا وجدت حاجرا قد سبقک الیک و اما معونت الاخره إنک لا تجد عونا یعینونک علیک. حالا نمیدونم معنیش رو دیگه خودتون
میدونید. ترجمهش هم بفهمید چون بعضی ممکنه بر متن عربیش تسلط نداشته باشه.
به دست آوردن دین و دنیا با هم خیلی سخت شده، اما معونه دنیا به هر چیزی از دنیا که میخواهی دست ببری بدکاری قبل از تو دستش رو به سوی آن دراز کردن و اما معونه آخرت، اما برای چیزهایی که به درد آخرتت میخورد و میخواهی آن را به دست آوری کسی نیست که به تو کمک کند.
خیلی
متشکرم.
متشکرم، لطف کردیم. بله، هم از سرکار خانم متشکریم که روایت رو خواندن برای ما و ترجمه‌اش رو، هم مجدداً از بزرگوارانی که اگر جایی ابهامی هست یا ایرادی هست سوالی میپرسند تذکر میدن تشکر میکنند. نهایتش اینه که حالا بنده عرض میکنم بلد نیستم دیگه، یا نفهمیدم یا متوجه نشدم یا اصلاح میکنم، ولی حتما این موارد رو بفرمایید تا مشترکاً با هم دیگه سعی کنیم با کمک هم مطلب رو روشن کنیم. تعبیر حضرت رو من با این ادبیات به کار میبرم، بعد شما با متنی که یادداشت کردید یا متوجه شده این تطبیق بدید. حضرت میفرمایند ببین در امور دنیایی، نه اموری که در دنیا برای آخرت انجام میدی، نه در امور دنیایی، یعنی اموری که هدفش خود دنیاست. خود دنیا یعنی لذت طلبی، راحت طلبی، خودخواهی، خودمحوری، برتری خود، فقط فکر کردن به منافع خود، حتی اگه به دیگران آسیب بزنه. اینا میشه امورات که دنیاییه دیگه، جوری نمیتونی شما به آخرت نسبتش بدی. حضرت میفرمایند در امور دنیایی اگر تو بخوای به سمت چیزی بری، نه تنها کسان دیگری هم هستند مثل تو که دنبال همون معونه دنیا هستند، بلکه یه عده‌ای فاجر، بدکار، خطاکار، سنگدلتر، نامردتر، بیدینتر از عموم افراد هستند که اینا قبل از شماها دستشون به اون معونه دنیا رسیده. تو حاضر بودی به خاطر اینکه مثلا نماینده مجلس بشی، نماینده دولت بشی، نماینده فلان حزب بشی، حاضر بودی در مجلس گناهی شرکت کنی یا مجلس گناهی برپا کنی یا پولهای ناشایستی پخش کنی، حلال حرام و قاطی کنی برای اینکه رأی بهت بدن، دو نفر بهت رأی بدن. نه تنها رقیبان تو اگر این نیتت فقط برای دنیا بوده ها، به مثال دنیایی، نه تنها رقیبان تو این مسیرها رو دارن تو چهار تا ساختمون دیگه میرن، بلکه یه نفری از شماها خلاصه زرنگتر و نابکارتر یه تراول هم رو این ریخت و پاشای شما گذاشته. پشت صحنه 5 تا دونه از بازیگردانان ستاد انتخاباتی شما ها رو هم خریده. کجا میخوای بری؟ این مثاله از جهتی یادم آمد که یک نماینده ای رو یک کلیپی ازش پخش کرده بودن در ایامی که میخواست مثلا رأی بگیره، یه مجلس گناهی بود دیگه، یه من نمیتونم تعبیر دیگه ای بکنم، مجلس به نظر من مجلس گناه، که حالا اونجا راه رفته بود و مثلا رأی جمع کرده بود و شعار داده بودن و بعدش هم در واقع در اون سال که میخواست به اون منصب برسه نرسیده بود، ولی چند سال بعدش نوست که رسیده بود. و من اخیراً دیدم که بله، در یکی از همون مناسب نشسته پشت میزی و خیلی این برام تداعی شد که عجب، بالاخره افراد برای بعضی از چیزها چه کارایی که میکنن. حالا اگر تو خواستی دنیا را به خاطر خود دنیا، این منصب را به خاطر خود منصبش، و تو این مسیر حرکت کردی، ببین قبل از اینکه تو اون مجلس گناه را بندازی، یه سری همراهان تو 10 تا دیگه مجلس دیگه را انداختن، از شماها نابکارتر اونیه که رؤسای ستادهای انتخاباتیتون هم خریده. اما اگر گفتی که آقا برای چی از این پول بیت المال برای ترویج من استفاده میکنی؟ برای چی این همه مثلا فرض کنید دست گل خریدید به خاطر اینکه من در فلان منصبم؟ برای چی این پیام های تبریک رو یه زمانهایی بعضی شما که جوونید کمتر یادتونه، که خب روزنامه خیلی محوریت داشت، الان خیلی نداره. مثلا بعضی ها که به یک منصبی میرسیدن یهو شما نگاه میکردید تا یه هفته قسمت های تبلیغات یه روزنامه خریداری شده بود، شرکت های مختلف، افراد مختلف پیام تبریک اونجا میدادن و خب هزینهش هم میدادن دیگه. و هم گفتم برای چی؟ برای چی این همه پول دارید خرج میکنید؟ تا دیروز که من یک کارمند ساده بودم، اگر برادرم از دنیا میرفت 10 تاتون میومدید دیدنی، یه 20 تاتون هم میومدید مسجد تسلیت میگفتید. الان که من شدم مدیر کل، الان که من شدم گزینه‌ای برای مدیر کلی، هنوز مدیر کلم نشدم، تمام خیابون رو دست گل گرفتید. خب برای چی؟ اگر یه نفری اینجوری بخواد حرف بزنه و به امور دنیایی نگاه بکنه، کسی کمکش نمیکنه. همونایی که دور و برشن دورشو خالی میکنن، میگن بابا این با این نمیشه کار کرد، با این نمیشه کار کرد. و معمولا هم چنین افرادی خیلی معمولا و نه همیشه معمولا هم چنین افرادی دوام نمیارن. یکی از روحانیان متدین حدود مثلا 45-46 سال پیش از طرف مثلا استادش یا کسی در حوزه معرفی شد برای اینکه در یکی از شهرستانهای مسئولیت قضایی بگیره. خدا رحمتش کنه، دنیا رفت، ولی خیلی داستان رو بامزه تعریف میکرد. میگم من رفتم تو اون شهرستان و خلصی اتاق به ما دادن، ما رفتیم نشستیم و یه پرونده گذاشتن جلو ما. حالا من یه خورده با همون تعبیر شوخی او تعریف میکنم، بالاخره یه جایشو شاید مثلا بامزگیش این بود که اینجوری تعریف. گوی پرونده گوشتن جلوی ما، گفتن که آقا امضا بفرمایید حکم اعدام رو برای این پرونده. گفتم من یه نگاهی کردم دیدم مثلا چند تا جوون وایستادن و گفتم خب من باید این پرونده رو ببینم بخونم، آخه همینجوری که من نمیتونم امضا کنم بگم اعدام شده. گفتن خیلی خوب، تا شما تا فردا لطفا حکم اعدام اینو بنویسید، میخوایم اعدامش کنیم. گفت اینا رفتن و ما هم گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، والا اولین پرونده و برای رضای خدا ما اومدیم اینجا ببینیم میتونیم حقی را به حقدار برسونیم یا نه. گفت من هرچی این پرونده رو خوندم توش حکم اعدام در نمیاد. حالا ممکنه توش بگن که مثلا یه شلاقی بخوره بد نیست، ممکنه توش بگن فلان مالی که اشتباهی جابجا شده رو برگردونه خب اشکال نداره، اما اعدام توش در نمیاد. گفت فردا اینا اومدن و گفتن آقا بریم پرونده، میخوام بریم آماده است برای اعدام. گفتم حقیقتشو بخوام من هر چی رو بررسی میکنم حکم اعدام توش در نمیاد و من نمیتونم حکم اعدام بدم. مثلا بر اساس فلان بند گزارش، بله ممکنه او نیازمند یه تنبیهی باشه، بر اساس فلان بند گزارش ممکنه حالا یه شلاقی هم بخواد بخوره، ولی اینی که شما میگی اصلا اعدام نداره، این باید بره توی به اصطلاح دادگاه و بررسی بشه و او دفاع بکنه و صحبت کنه و تحقیق بشه ببینیم مثلا همین دو سه تا بند چقدر درسته. گفت اینا یه نگاهی به هم دیگه کردن و پرونده رو گرفتن رفتن. گفت بعد از ظهر من دیدم که اون محلی که به اصطلاح ما کار میکردیم دم در شلوغ شد. گفتم آقا چه خبره؟ گفتم آقا جمع شدن بر علیه شما دارن شعار میدن. که خلاصه این روحانی منافق خودش اعدام باید گرده. میگفت من اومدم و همون اسباب اساسی که داشتم برده بودم توی مثلا خونه ی جایی اتاقه که گشته بودم، میگفت اومدم یواشکی رفتم دار جمع کردم و صبح علی طلوع زدم بیرون برگشتم همین قوم. حکم اعدامی امضا نکردم الحمدلله، ولی دین خودم رو به باد ندادم. خب این آدم سرکار خانم مؤمن، این آدم چند تا هوادار داره، چند نفر طرفداریشو میکنن، چند نفر پشتیبانیشو میکنن که بابا راست میگه دیگه، میخواد بر مبنای حق حکم بده. حالا به اون مصداقش و موقعیتش و شهرستانش و چی بوده به ایناش کار نداریم، ایشون تعریف میکرد به عنوان یک واقعه‌ای که در زندگیش بود و نهایتاً هم در همین مسیر تحصیل و اینا از دنیا رفت، یعنی دیگه کارای اینجوری بر عهده نگرفت، تدریس میکرد، شاگرد تربیت میکرد، درس میداد و تألیفاتی هم داشت و به رحمت خدا من. حضرت میفرمان اگر تو مسیری بخوای بری که حق آخرتش درش مهمه، دین درش مهمه، مگه چند نفر دنبالت میاد؟ حالا اگر تو حاضر بشوی اینجا یک حکم خلافی بدهی، یک امضای خلافی بدهی برای اینکه به یه چیزی برسی، بابا تو در حد مدیر کلی داری امضا میکنی، دهتا مدیر کل مثل تو دارن امضا میکنن. بعد که میرسی به موقعیتی که پرده ها کنار میره، میبینی دو تا ناخلفتر از شما جلوتر وایساده بودن. خدای نکرده ایشالله از مملکت شیعه امیرالمومنین دور باشه، به اون موقعیت که میرسی میبینی مثلا فلان فرد مهم اجرایی کشور، فرد قانونگذار کشور، فرد قاضی یا عدالت خانه کشور، اون خودش اونجا جلوتر وایستده، یکی از کسانی که مثلا از تو پیشتر بوده. اگه تو اینجا امضا کردی برای اینکه فردا بکنن رئیس همین منطقه، برای دنیا نه برای آخرت، بعد میبینی تو رئیس منطقه نشدی، میگه آقا چرا نشدم؟ یه نفر دیگه قبل از تو 5 تا دونه از این امضاها کرده بود، نابکارتر از تو بود، دنیا زده تر از تو بود. اگر تو در مسیر قضاوت 5 تا رشوه گرفتی، بعد 10 سال اموال و زندگیت رو تغییر دادی، و همون سال اول اون 5 تا رو گرفت و تغییر داد و رفت. اگه تو دنبال اینی که ببینی یه دونه زمین میتونی از طریق قضاوت نابجا بگیری، گرفتن زمین ها رو، خیلی ذوق نکن. اون زمین خرابه هش به تو میرسه که اون گوشه هست. و اگر بخواهی بر مسیر حق بری، خب دورت خلوت میشه. مردم عاشق چشم و ابروی تو که نیستن، که کنارت نشستن که اگه ریخت و پاش میکنی، بالاخره اگه تو یک کوچه رو برداشتی، اینا مثلا بتونن دکه های سر کوچه شو بردارن. اگه بودن تو اهل حرفا نیستی، خب میرن دنبال یکی دیگه، دورت خلوت میشه. عرض من تمام، مطلب روشنه؟
بله، خیلی متشکرم. متوجه.
البته برکت سوال شما، ما یه خاطره ای هم از این بنده خدا طلبه مرحوم متدین عرض کردیم و براش هم طلب مغفرت کردی. خب اگه فرمایش دیگری نیست، برویم سراغ عبارت با زنان مشورت کنه. مشورت با زنان از اون موضوعاتی است که بعضیا نسبت بهش ممکن است حساس باشن، بعضی هم نه، مثل بقیه موارد بهش توجه بکنن. ما درباره زنان در روایات با 2 تعبیر و 2 قصد به صورت غیر مثبت مواجه. خوب به تعابیرم دقت کنید، اشتباه متوجه نشید، چون ممکن است این بحث رو بخواید جایی برای کسی بگید، بعد اگر خوب متوجه نشده باشید بحث رو بد بگید، و حالا مهم نیست که از قول کی نقل بکنید، مهم اینه که به دین اگر نسبت پیدا بشود، بعد بی خودی ما دین رو در ذهن دیگران اشتباه توضیح ندید. به یه عبارتی، اگر شما در روایات ببینید جایی سخنی منفی گفته شده، مخصوصا تو تعبیر اولم گفتم غیر مثبت، اینجا برای واضح شدن میگم منفی، و الا تعبیر صحیح تر اونه، چون بر اساس اون میخوام توضیح بدم، ولی حالا اینم با این تعبیرم به کار ببرم، بعد جلوتر یه خورده دوروورش و تیزیاشو میگیریم درست میشه. اگر در روایات جایی دیدید که تعبیر منفی راجع به خانم ها به کار رفته، 2 وجه داره. 1 وجه مختص زنان خاصی است که یا در تاریخ مشخصند، در تعابیر روایات معلومه به چه کسانی گفته می شود، و یا اینکه مصادیق و توصیفاتی درش بیان شده که مشخص می شود منظور کدام زنان هستند. یه سری از تعابیر غیر مثبت عمومیت داره، ظاهرش منفیه، نمیگم اینا منفیه، اینا ظاهرش منفیه، ولی غیر مثبت بگم بهتره. اینا عمومیت داره، یعنی شما نام و نشانی درش نمیبینید، مشخصه‌ای به لحاظ زمانی نداره یا به لحاظ تاریخی یا با توضیحاتی که شما بگید آقا این منظور همه خانوما نیستند، یه خانمای مخصوصی هستند، بعضیشون اسمشون هم در تاریخ هست. این نیست. این دو دسته کلی در تعابیر روایات.
سلام صبح استاد.
سلام علیکم.
من متوجه نشدم دسته بندی رو اصلا.
خانم منهاج نیا شما میتونین بگین؟
سلام استاد.
سلام علیکم.
اگر اشتباه نکنم استاد فرمودین که در روایات با دو تعبیر که به صورت غیر مثبت هست در مورد خانم ها مواجهیم، یه دست از روایات هستن که یه وجه مختص زنان خاصی هستش که مصادیق و توصیفات گفته میشه که مشخص میشه که راجب چه کسانی هست، یعنی مشخصا معلوم میشه راجب چه کسانی صحبت میکنه. یه دست از روایات هم به صورت غیر مثبت هستن که حالت عمومیت دارن و مشخصه زمانی و مکانی ندارن.
آفرین. اون دسته اول و جلوش یه پرانتزی باز کنید بنویسید که به لحاظ تاریخی، موقعیت مکانی، زمانی معلوم میشه که منظور چه کسانیه. این دسته بندیه رو اگر کسی درست متوجه نشده بگه، دوباره توضیح بدیم، چون بعد بقیهش که بگیم اینجا نمیدونیم چجوری اینا رو تقسیم بندی کنیم. خانم احمدی مطلب روشنه؟ اگر نمیتونستید میکروفونتونم روشن بکنید لااقل یه تاییدی بفرمایید که خیالم راحت شه که این دستبندی اولیه روشنه. منظورم خانم احمدی بود که به هر حال شرطشون جوریه که شاید نتونن میکروفون روشن کنن و توضیح بدن. بقیه اگر ابهامی داره بگه. خانم کرباسی میفهمند بر من روشن نشد. خانم منهاج نیا دوباره بگین.
بله چشم. فرمودین که در روایات با دو تعبیر به صورت غیر مثبت مواجهیم در مورد خانم ها. یه بچه روایاتی هستن که مختص زنان خاصی هستن و با مصادیق و توصیفاتی که ذکر میشه که حالا فرمودن از نظر تاریخی زمانی مکانی هست مشخص میشه که در مورد چه کسانی دارن صحبت کنن، و یه دسته از روایات غیر مثبت هستن که حالت عمومیت دارن و مشخصه زمانی و مکانی ندارن.
بسیار خوب. حالا با این دسته بندی من توضیح میدم، بعد دوباره اگر دستبندی روشن نشده بود برمیگردیم، ولی این کلیت رو داشته باشی. تو ذهنمه که با این شکل دستبندی تا حالا در جلسه هیچ زمانی این بحث رو طرح نکردیم. ممکنه وقت اشارات کرده باشیم، ولی این نظم کنونی رو که میخوان برقرار بشه در بس، این رو تا به حال در مجموع جلسات نگفتیم. خب فعلا کلیتش رو با من بیاد جلو. ببینید ما در برخی از روایات تعابیری داریم که معلوم اینجا گرچه کلمه نساء یا زنان به کار رفته، ولی منظور کسان خاصی هستند. مثل چی؟ مثلا فرض کنید امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از جنگ جمل یه توضیحی راجع به پذیرش سرپرستی زنان میدهند. خب هر کسی به سادگی اگر با ادبیات تاریخی آشنا باشه متوجه میشه که اینجا بحث کیه؟ بحث عایشه است. جنگ جمل بحث عایشه است دیگه. لعنت الله علیها. لعنت الله علیها. هر چقدر این پیروان سقیفه از عایشه خوششون میاد، محبین امیرالمؤمنین و حضرت زهرا باید نسبت به عایشه بغض داشته باشه. هر چی خونخوار جنایتکار اگر طرفدار این زن خبیثه ملعون است، باید مؤمنین، باید نیکوکاران نسبت به او نفرت داشته باشه. حالا وظایف اجتماعی و اینا رو که قبلا توضیح دادیم اونا رو جای خودشه، فعلا ما داریم در حد وظایف شیعیان صحبت میکنیم. خب پس گاهی یه توضیحیه که بعضی از عبارات نهج البلاغه که ظاهرش در مذمت زنانه، اسم از پیش خودشون، تعبیر از پیش خودشون میگذارن که مثلا این خطبه امیرالمومنین است در ذم نساء، فی ذم نساء نوشته شده. بابا اصلا اینجا منظور خانوما نبودن. تمام مختصات نشان میده اینجا منظور یک زن است، منتها امیرالمومنین سلام الله علیه معلومه دارن چی میگن. هر کس مراجعه بکنه میبینه. حالا حضرت به هر حکمتی اینجا اسم نبردن، به همون حکمتی که خیلی جاهای دیگه هم حضرات معصومین بعضی از موارد رو اسم نبردن، خصوصا در مورد اهل سقیفه، خصوصا در فضای تقیه، یا به هر حکمت دیگه. این یه دست. توی همین بخش اول گاهی مذمت است، بدگویی است از زنانی که یک ویژگی خاص دارند. وای به حال زنانی که خودشان را در مقابل دیگران و اجانب خوش برخورد و خوش رو نشان می دهند و در مقابل همسرشون و شوهرشون تلخ رو هستند و سخت گیر. خب اگر شما این قبیل روایات یه خورده توضیح داشته باشه و شما قسمت اول روایت رو بگیرین که بله حضرت فرمودن عجب زنانی هن، اینا اهل آتش هن، اینا فلان، شما میگید یا خدا چه تعابیری، میگید چه تعابیری، این تعابیر رو حضرت راجب زنان فرمودن. بابا جان حضرت این تعابیر رو راجب زنانی فرمودن که مختصاتی هم راجبش توضیح دادن، راجب بدکارها، راجب بیحیاها، راجب کسانی که زندگیها رو به هم میریزن. نگفتن مثلا فلان زن، ولی جوری توضیح دادن که هر کسی در جامعه که زندگی میکنه میفهمه که این روایت راجب مثلا زنانی با این ویژگیه. به یه عبارتی اگه توی روستا باشه، خدای نکرده خدای نکرده یه زنی در اون روستا چنین ویژگی‌هایی داشته باشه، میفهمه این روایت حضرت فرمودن یکی از مصادیقش این خانومه توی این روستاست. حالا تو شهر ممکنه کمتر قابل اشاره باشه یا پیدا کردن باشه. منظور حضرت این همین. پس دسته اول روایاتی که با شواهد تاریخی، با توضیحات، با مختصات بیان، با تعابیر حضرت معلوم می شود که یا یک فرد خاصی در نظر است یا افرادی که در هر زمانه تاریخی این ویژگی ها را دارند. این یه دست. مشکل تو این دسته اول کسانی هستند که از روی ناآگاهی و نافهمی یا گاهی اوقات از روی غرض میان با این تعابیر خانوم ها رو یا عده‌ای رو برمی آشوبند بر علیه تعابیر اهل بیت علیهم السلام و دین و اسلام و شریعت. دسته دوم روایاتی است که در ظاهر مذمت است، در ظاهر مثبت نگفتند، منفی گفتند، ولی واقعیتش منفی گویی نیست، حقیقت گویی است، واقعیت گرایی است. چجوری؟ اینا رو همه رو با مثال میگم ها، یعنی به اصطلاح تعابیر از نزد خودم حدودی دارم مضمون سخن روایت رو میگم برای اینکه مطلب رو فعلا منتقل بکنم، بعد اگه زمانی خواستیم بحث مستقل در این زمین داشته باشیم روایت رو دوندون رو باید به هم ببین. مثلا فرض کنید میگویند که مبادا یک خانم را بر مسند قضاوت بنشانی. خب ظاهر این مثبت نیست، ظاهرش مثبت نیست. مبادا مردان در مسیر زندگی و مدیریت زندگی خودشون مطیع زنانشون باشن، اطاعت زنان نکنید. ظاهرش مثبت نیست. یه زمانی خواهد رسید که خیلی بدیا پیش میاد، یکی از اونا اینه که با زنان مشورت کنند. همین عبارتی که الان اینجا داری، ظاهرش مثبت نیست. آقا ما اصلا خودمون یه مشاوریم، یعنی چی با زنان مشورت نکنید؟ امیر المومنی؟ نعوذ بالله. یعنی ظاهر سخن مثبت نیست ولی واقعیتی دارد در اون ظاهر بیان میشه که اون واقعیت اصلا ارزش گذاری نمیشود. مثل اینی که میگیم آقا الان روزه، مبادا فکر کنین الان شبه ها. خب بله، ولی الان روز دیگه، داریم واقعیت رو میگیم، اصلا منفی و مثبت نمیگیم، داریم واقعیت را توصیف میکنیم. اینا رو چجوری باید توضیح داد؟ ما نه قصد ماسمالی داریم، نه قصد حرف بی جهت گفتن داریم، نه قصد فروش آخرت به دنیا داریم. مثلا چیزی که شما را خوشایند بگوییم ولی خدا را خوش نیاید. ببینید من همین تعابیر را به یه شکل دیگری بیان میکنم، شما توجه کنید به این شکل دیگر بیان. مبادا خانوم ها رو سوار تانک کنید بفرستید خط مقدم جبهه. خب این ظاهرش مثبت نیست ولی واقعیت هست یا نه؟ خانم کریمزاده یه کمک بدین. الان اگر حضرت بگن مبادا خانوما رو بفرستین خط مقدم جبهه، این ظاهرش اینه که مثلا آقایون میتونن، آقایون باید برن، خانوما که نمیتونن، ولی یه واقعیت که خانوما مال خط اول جبهه نیستن. درسته یا نه خانم کریمزاده؟
بله. سلام علیکم.
سلام علیکم. واقعیت یک دو سه تا تعبیر میگم، شما به عنوان یک خانم به ما کمک کنید اگر من اشتباه برداشت میکنم بگی. مثال دیگه میگن در موضوعات مهم زندگی تو خانتون مبادا بر کسانی که عاطفی ترند، احساسی ترند و سخنانشون بیشتر بر مبنای عواطف تکیه بکنید. سعی کنید در زندگی به کسانی از خانواده مراجعه بکنید که اینا با حساب و کتاب و حسابگری بیشتری توجه میکنن، نه با احساس. این سخن اگر گفته بشود این سخن سخن غلطیه. مبادا کسانی که ژنتیکی مثلا مال منطقه ای هستن که اینا عاطفی هستن، مبادا اینها رو در مسند قضاوت قرار بدیم. این جمله بده یا خوبه؟
خوبه.
خب حالا الان بیایم، خیلی ممنونم خواهم کرد، الان بیایم سراغ تعابیری که من به کار بود. واقعیت این است، واقعیت این است به طور عموم ها، الان اختصاصی کسی یهو به خودش نگیره، به طور عموم خانم ها عاطفی ترند، به طور عموم خانم ها بیشتر تحت تأثیر احساسات قرار می گیرند، به طور عموم حضور خانم ها در برخی از موقعیت ها مفسد آفرین است، به خاطر اینکه خدا اینها رو به لحاظ ظاهری جذابیت هایی داده که مردان رو به هم میریزد. به طور عموم، به طور عموم یه ویژگی های خانوما دارن که در یه موقعیت های خوب قرار نگیرن چون میشکنن. همون امیرالمؤمنین، همون اهل بیتی که میفرمایند با زنت مشورت نکن، همونا میگن مواظب باش خانوم تو ریحانه است، ریحانه رو اگه یه خورده بهش فشار بیاری میشکنه، باهاش مشورت نکن یعنی معناش این نیست که بهش بیمحلی کن. همون روایت میگوید، همون روایت یعنی جمع روایت ها، همون روایت میگوید وقتی کسی میرود خانه، حتی اگر فرزند کوچکتری داشت که او پسره ولی فرزند دختر بزرگتره، نره سراغ کوچیکه، اول به دختر توجه کن. همون روایت همینو میگه. اگر یه آقایی از روی نافهمی، کج‌فهمی، بدفهمی، قصدش هم انشالله بد نبوده، فکر کرد مشورت نکن یعنی توهین کن، فکر کرد مشورت نکن یعنی بیمحلی کن، فکر کرد مشورت نکن یعنی تحقیر کن، فکر کرد مشورت نکن یعنی تو سرش بزن، خب این که روایت اینو نمیگه. روایت میگه بابا امورات اصلی زندگی که توش قرض کردن داره، توش ورشکستگی داره، توش مبارزات تن به تن خیابانی داره برای بعضی از کارا، توش مقابله یا با برخی از اتفاقات در محل کار داره، توش برخورده با آدم نامرد داره، توش مواجهه با دزد داره، توش مواجهه با خیانت داره، من علی ابن ابی طالب به تو میگم زنت ریحانه است، با ریحانه جوری رفتار کن که خم نشه، بعد من به تو بگم این زن را بفرست جلو، بگو تو برو خونه بگیر، تو برو ماشین بگیر، تو برو تجارت کن، تو برو سرکار مدیریت کن. خب من به تو نمیگم، تعابیر عمومی توجه کنید، این تعبیر تعبیر روایی نیست، این تعبیر تعبیر من است برای توضیح روایت. تعابیر عمومی عمدتا توصیف پنهانی ویژگی هایی است که در خانم ها هست که برای برخی موقعیت ها طراحی نشده. خانم رو برای مدیریت به اصطلاح جامعه و سرپرستی جامعه طراحی نکردن، ویژگی هایی که به او دادن برای این موضوع نیست، این واقعیت. یه تعبیری اتفاقا چند رو پیش برای یکی از دوستانم گفتم، گفتم حالا ما که از خیلی رسانه ها خیلی به یه معنایی استفاده نمی کنیم، ولی دو دقیقه اگه استفاده بکنیم از همون برای جلسمون الحمدلله خدا لطف کنه بهره میبره. خیلی اتفاقی، بعضی شاید چون مقید به دیدن بعضی اخبارا و اینا باشن که من میگم و الان تایید کنم، خیلی اتفاقی در دو سه روز گذشته من یک قسمتی از یک مصاحبه با یک نماینده خانم مجلس رو دیدم، یعنی در حد سرپایی با ایشون صحبت کرد. گفت شما که نماینده مجلسین زندگیتون رو کی اداره میکنه؟ کارهای بچه هاتون اینا. گفت همسرم، پدرم و مادرم اگر بتوانن جای خالی منو پر میکنه. اگه کسی شنیده میتونه بگه، من چون دیگه نمیدونم مختصات اون نمیده، چون خیلی اتفاقی تو هم بحث بودجه و این حرفا بود. پدرم، مادرم، همسرم، خدا حفظشون کنه، اگه بتونن جای خالی منو پر میکنه. این یعنی یه نفر به جای این مادر، اگه این مادر از این خانه حذف بشه، بیاد مشغول بشه توی مثلا مجلس و فعال عمل بکنه، سه نفر باید برن به قضاوت خود این مادر تو رسانه عمومی که همه ملاحظات هم احتمالاً میکنه بالاخره به عنوان نماینده مجلس، یه همچه تعبیر به کار بره. ببینید بعد بعضی ها سوال میپرسن، میگن خب حالا الان ما برای فلان موضوع چی کار کنیم؟ میگیم آقا دین خدا که به اصطلاح مانع پاسخ به بعضی هم مطالب نیست، توضیح میده اونجا رو، شما بعداً توضیح بخواه، حالا یا از دین مدار یا از فقیه یا از روایت، بالاخره ببین توضیح چی میده. ولی قالب کلی توصیف ویژگی های عمومی از خانوم هاست، منتها او توصیف اون ویژگیه رو حذف کردن، گفتن با توجه به این ویژگی ها این کار رو نکن، با توجه به این ویژگی ها این مسئولیت رو نده. این رو داشته باشید. این که گفتم غالب نگفتم همه، به خاطر این است که تو برخی از روایات یک کلیتی راجع به خانم ها گفته می شود، با توجه به این که بعضی از دسته های خانم ها به خاطر اون اشتباهاتی که می کنن چنان مورد غضب خدا هستن که خلاصه یه خطاب صریح بهشون می شود که خلاصه خانمایی که اینجوری میکنی، خانمایی که اینجوری هستی، ظاهرش عمومیه، یعنی اینجوری نیست که شما یه مختصاتی ببینید، ولی معلومه که منظور همه زنان نیستن، خانمایی هستند خاص، منتها تو اون دسته اول ویژگی‌های معرفی شده، تو این دسته دوم ویژگی‌ها معرفی نشده، حالا یا روایت ناقص بیان شده یا به هر حکمتی اون بیان کامل بیان نشده، توضیح داده نشده. و الا خطاب این تعبیر روایت به اون خانومی که الان متدین، مقید، فهیم، تلاشگر، صبوره، او منظور نیست. میگن زنان مثلا فتنه میآفرن، میآفرینند. خب بابا معلومه که این راجب زن با تقوا نیست، معلومه که راجب زن متدین با خدا نیست، معلومه که راجب جناب ام ایمن نیست، معلومه که راجب مادر امام زمان نیست، ولی به نظر میرسه مصداقی تعیین نکردن، گفتن زنان. خب این روشنه. پس توجه کنید نافهمی یا سوء استفاده یک آقا، یک شوهر، یک برادر، یک گروهی، من دیگه هی نشمارم اینا رو، بعد یهو خیلی بد میشه، یک گروهی از برخی از روایات با اینکه روایات واقعا چه میفهمد متفاوته. عرض کردم نمیخواهم دین خودم را به دنیا و خوش آمده ادعی بفروشم، لااقل چنین قصدی ندارم، به خودم پناه میبرم. اما بله، خب زمینه فتنه آفرینی به خاطر بعضی از ویژگی های شخصیتی در خانوم ها بیشتره، یه فتنه هایی میتوانن بیافرینن که مردان نمیتونن بیافرینن. به همین ادبیات روایی گاهی هم گفته می شود مثلا چند تا دونه دختر خانم جوان فتنه ای که یک پسر جوان در فلان موضوع می تواند بیافریند نمی تونه. به این معناست که همه نوجوانان پسر اینجوری هن؟ نه، اون نوجوان پسر بی تقوا اینجوری. الان شما نگاه میکنید ببینید دنیا بر محوریت خلاصه تمایلات و خواسته های غریزی و بر اساس خشونت و بر اساس لذت طلبی هوای نفس داره پیش میره و میتازه و در این مسیر یکی از ابزارهای مهم خانم ها هستن. آیا این به این معناست که خانم های متدینی که ما در جمعمون داریم اینا الان ابزار مثلا شیطانن در این مسیر؟ نه، این ویژگی هایی که خدا در این وجود قرار داده جوریست که او رو آماده میکنه برای سوء استفاده دیگران. تو چرا سوء استفاده مورد سوء استفاده قرار میدی خودت رو؟ قرار نده. خب اگر تا اینجای عرضم جایش ابهام داره، اول ابهامشو بگیم، اگر ابهام نداره سوال بپرسیم، یعنی اول ابهاما رو برطرف کنیم بعد سوال بپرسیم ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نه. بفهم خانم حاجیلوی، بحث روشنه، جایش ایراد نداره. احساس نمی کنید که توضیح الکی دادم برای اینکه مثلا یه چیزی رو دفاع کنم؟
بله
الحمدلله. خب سرکار خانم حاج مولا علی، بحث روشنه، جایش ایراد و ابهامی به نظر شما نمی رسه؟
بله استاد، ممنونم.
الحمدلله. سرکار خانم نیکوآذر بودن تو کلاس، یه بار اومدن و رفتن، نمیدونم اگه تشریف دارن. خانم نیکوآذر، بحث روشنه؟ یعنی الان شما این بحث را به نظرتون منطقی میاد؟ جاییش گیر نداره؟ اصرار ندارم بگین نه خیلی خوبه و دست شما درد نکنه، هم میخوام بحث رو روشن کنم اگه جاییش ابهام داره. صداتون نمیاد خانم نیکوآذر. خانم صالحی سوال دارن. خانم صالحی سوالتون رو بگین تا خانم کازرم بعد دوباره متصل شد.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقت همه دیگه. استاد، من خواستم ببینم حالا این سخن معروف امیرالمومنین که در مورد ناقصات العقول هستش، این تو کدوم دسته قرار میگیره؟ یعنی بیشتر بعد از جنگ جمل تو دیدم شنده بودم از یه نفر که اینجوری میگفتن.
بله.
یا اینکه اینم
حالا من با این تعبیر، یعنی با این مدل به شما پاسخ بدم. فرض کنید که اگر کسی خواست اینو توضیح بده برای ماجرای جمل، یه نفر اومد گفت نه آقا، من شبیه این روایت رو مثلا در زمان حضرت جواد شنیدم و مثلا اصلا ربط به جنگ جمل هم نداشت. ما میبینیم بررسی میکنیم، ما میبینیم در ادبیات ما این یه تعبیر منفی به نظر میرسه، ولی این داره یه واقعیتی رو بیان میکنه. اون واقعیت چیه؟ ببینید اینجا نمیگوید زنان در عواطف و محبت و هیجانات نسبت به مردان پیشی گرفتند، یعنی اون وجه رو بیان نکرده. اون وجه جای دیگه بیان شده ها. اینجا داره میگه اگر خدای متعال قدرت تدبیر را عنایت کرده باشه و در افرادی جنس قدرت تصمیم گیری و مدیریت را بهتر داده باشه، عموم خانوم ها این گونه نیستند. عموم خانوم ها عاطفه بیشتری داره. بحث این نیست که تو عقل نداری برو حرف نزن ضعیفه، بحث این نیست، این سوء استفاده غلط ماست. بحث اینه که آقا اگر یک کسی با خانوم ها مأنوس باشه و خودشم آدم اهل استفاده از نور عقلی باشه. میفهمه که خانوم ها احساساتی تر عمل میکنند. میفهمه که عموم خانوم ها نمیتوانند بعضی از مواقع تشخیص درستی بدن. او تشخیص درسته اینجا به چه تعبیری بیان شده؟ گفتن در داشتن این توانایی اینا در حد کمال عمومشون نیستن. چرا میگیم عمومشون؟ برای اینکه جزء بانوان حضرت صدیقه سلام الله علیها هستن، حضرت زینب هم هستن، مادران ائمه و همسران شایسته ائمه، نه اونایشون که اهل نبودن، هستن، زنان خوب تاریخ هم هستن. پس نمیشود بگیم که اینها همشون، ولی خدای متعال اصلا اینجوری خلق کرده، به اینها این ویژگی رو داده و اون ویژگی ها رو نداده. یعنی بعضی کلکل کردنایی که الان همسران خانوم های این جمع و مخاطبان خانوم از این بحث، بعضی کلکلایی که شوهرانشون و همسرانشون و برادراشون میکنن، اصلا اینا حوصله اونا اون کلکلا ندارن، با یه دونه از اون کلکلا مریض میشن. عموما داریم میگیم ما پس اگر این تعبیر در پاسخ فهم شما، اگر این تعبیر به اون ماجرا هم نخورد، البته این راجع به اون ماجرا به کار رفته ها، یعنی مربوط به جنگ جمله، ولی نخورد، من میگم واقعیت چیه؟ واقعیت این است که اینجا باید بگیم الرجال و هم نواقص العواطف، به یه نشانه، نشانش هم بامزه است. تقریبا در هر جمع بانوانی که در مدارس یا مثلا جاهایی که خانوما مخاطب هستن در بحث خانوادگی صحبت میکنیم، تقریبا همه جا بیشترین شکایت خانوم‌ها از درک عاطفی نشدن توسط آقایون است. خانوما همیشه شاکی هستن که اینا اصلا درک نمیکنن. بعضی خانم ها میگن بابا من میرم بهش میگم تو میفهمی من الان ناراحتم؟ میگه آره. میگم خب چرا نمیای یه کاری بکنی که این ناراحتی من برطرف بشه؟ میگن حاج باج مار نگاه میکن. اصلا بعضی مسئله عاطفی رو نمیفهمه. خانم ها میگن، من نمیگم، خانم ها میگن نمیفهمه. خب ما الان برگردیم که خانم ها گفتیم مسئله عاطفی رو شوهر من نمیفهمه، مردا بعدم بعضیشون میگن بابا این مردا اصلا کلن نمیفهمن. تو جمع های خانوم ها دیدین خودتون، حالا من اونجا نیستم ولی شاید بالاخره ملائکه خبر بیارم، میگم بابا اصلا این مردان نمیفهمن این حرفا رو. منظور چیه؟ منظور این است که عموم آقایان، خصوصا آقایانی که ما پنجتا داریم راجبشون صحبت میکنیم، به لحاظ عاطفی این حرفایی که ما برامون خیلی مهمه برای اینا اصلا جایگاه نداره. نواقص العاطفن، نواقص الاحساسن. حالا این ظاهرش جمله منفیه، ولی حالا از اون بر اگر کسی بخواد همین جمله رو مثبت کنه چجوری میگه؟ میگه این شوهرای ما اینا هم اصلا انگار خدا اینا رو ساخته برای کارهای سخت، همه احساسا رو انگار خدا داده به ما. مثبتش میشه اینا رو ساخته برای اون کار. حالا اینجا داره عکسشو میگه، میگه بابا تو رو نساخته برای تدبیر، برای مدیریت، برای مشورت دادن، برای مورد مراجعه قرار گرفتن، تو رو گشته برای یک کار دیگه. حالا همه چی به هم ریخته، تو هم سر خود نیستی. البته تعالیم برخی از کتاب‌های فمینیستی، برخی از اندیشه‌های فمینیستی، برخی از اندیشه‌های غیر خدایی، اینا مؤثره در سطح جامعه و فکرها. بعضی اشتباهات آقایون، بعضی اشتباهات خانم‌ها مؤثره در این فضا، اینو رد نمی‌کنیم،
منتها ما الان داریم تعبیر روایات رو عموما با هم تجزیه تحلیل میکنیم. یا در مواجهه با روایات حواست باشه یه چیزایی رو اینجا نگفتن ولی یه جور دیگه یه جا دیگه گفتن. چرا ما فکر میکنیم که اگر بچه کوچیکتر بود باید بیشتر بهش توجه بشه؟ برای اینکه فکر میکنیم او احساس برش غلبه داره، تدبیر نمیکنه که مثلا الان داداشم تولدشه، میگه من کوچیکترم باید اول من توجه بشه. وقت روایت میگه بابا اگه دختر داری، دخترت بزرگترم هست، رفتی خونه خاصی ببوسی، اول دخترتو ببوس. روایت متوجه این چیزی که در وجود بچه ها هست نیست؟ چرا؟ روایت میگه این با این که 9 سالشه ولی دختره، ولی دختره، حواست بشه بهش باشه. یه آیه‌ای هست، من این آیه رو براتون بخونم، سوره مبارکه روم آیه 21. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیات این خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. ان نشانه های خدا اینه که از خودتون برای خودتون یک جفت‌هایی قرار داد. خب این جفتها رو برای چی قرار داد؟ لتسکنوا الیها، تا به وسیله اونها شما آرام بگیرید. این خانم قرار بوده آرامش بخش باشه، الان 15 ساله تو جنگ با برادر خواهرش سر ارث و میراث، از این دادگاه به اون دادگاه. این خانم قرار بود آرامش بخش باشه برای شوهرش، برای بچه هاش، برای عروس و دامادش. خودش برای خودش یه مردی شده. و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکر. یه مثالی براتون بزنم. ما یه کارگاهی شرکت کردیم توی یکی از این کشورهای اطراف. توی اون کارگاه خب طبق روال معمول کارگاه‌هایی که در حیطه کاری ما هست، بحث‌های روانشناسی، شاید یکی دو تا دونه آقا بودند، حالا اونا ساکن همون کشور بودن فکر میکنم، ولی خلاصه اکثرا خانم بودن و چون محدودیت حجابم نداشت با حجاب باز بودن معمولا. استاد این کارگاه یه بحثی داشت راجع به یکی از نظریه پردازان روانشناسی و داشت توضیح میداد. در میانه صحبت او بعضیا بیشتر صحبت میکردن. من به خاطر موضعی که اون آقا داشت توی بعضی از قسمت‌ها خیلی تو اون کلاس مشارکت نمی‌کردم، ولی شنونده بود. یکی از خانمایی که خیلی تو کلاس صحبت می‌کرد، خانومی بود که گاهگاهی با این مضمون صحبت می‌کرد. میگه استاد پدر من راجب منم همین کارو کرد. مثلا من 3 تا داداش داشتم، تو ذهنم که 3 تا برادر داشت، ایشون مثلا تک دختر بود و دائم توضیح میداد که مثلا پدر من این شرایطی که برای برادران به وجود آورد برای منم ایجاد میکرد و این رو به عنوان یک تعریفی از پدر و نوع تربیتش مطرح میکرد. خب این در طول اون کارگاه فکر کنم نصف روز یا یه روزه بود، این تکرار شد یه چند مورد. خب استاد بحثم دوست داشت، یه سلائق اینجوری داشت و اونم مثلا تجلیل میکرد، بله بچه ها باید اینجوری باشن اونجوری باشن. تا یه جایی رسید بحث، خیلی اتفاق عجیبی بود و خیلی جالبی بود. بحث به یه جایی رسید، این خانم دوباره یک نمونه دیگری گفت از تساوی بین خودش و برادراش که توسط پدرش اعمال میشد. یادم نیست حالا مثلا مادرش بوده یا منفعل بوده، مادرش تو بحثاش نبود خیلی. این استاد با تمام تشویق هایی که تا اون لحظه داشت یهو برگشت گفتش که خب همینه که از زنانگی برای شما جز یک شالی که بر گردنت انداخته ای چیزی باقی نمونده. اصلا کلاس منجمد شد. این خانم یه شالی انداخته بود به گردنش که مثلا حالا یه حفظ حجابی اگر به ذهن خودشون میرسه، خب ولی ظاهرش حالا حجاب که نداشت، ولی یه شالی انداخته. این استاد چنین جمله که گفت کلاس منجمد شد. یعنی کلاسی که گاهی اوقات شاید بعضیا هی میگفتن ماشاءالله چه پدری داشته، چه بله چه موقعیتایی، پدره یه جوری شرایطو پیش برده بود که خلاصه انگار اینم یه پسره. استاد روانشناسی برگشت گفت همینه که جز این شال چیزی از زنانگی برای تو باقی نمونده. بعضی از زنان، نه اونهایی که بل اجبار به خاطر فوت زود هنگام شوهر، به خاطر مشکلات شوهر، اعتیاد شوهر، بدخلقی شوهر، خطای شوهر، خلاصه مجبور میشن یه خورده کارهای مردانه بکنن، یا بچه هایی که دختر خانمایی که پدرشون از دست میدن شبیه مردان روش باید بکنن به خاطر اتفاقات اجتماعی، نه اونا نه. بعضی از خانم ها به خاطر اینکه در جای خودشون قرار نمیگیرند، از زنانگیشون جز یکی دو نشانه ظاهری چیزی باقی نمیماند و اتفاقا همین باعث میشود که همسران کم کم از اونها روی برگردانند. بعد این خانم برمیگرده میگه من براش هیچی کم نذاشتم. بله تو براش چیزی کم نذاشتی، ولی به عنوان یه برادر، به عنوان یه همخانه با روحیه‌ای که یک مرد رو آرامش نمیده. باز توجه کنید، نمیخوام بگیم اگر یه مردی خطایی کرد، اشتباهی کرد، ظلمی کرد، ما نظرمون اینه که بله تقصیر خانومشه. نه، این حرفو نمیزنیم ما. یعنی همه این جنبه ها رو باید ملاحظه کنیم در ادبیاتمون، ولی میخوام بگیم گاهی اوقات یه خانمی خودشو در این موقعیت قرار میده، جوری زندگی میکنه که از زنانگیش جز به قول اون استاد یه شالی بر گردنش باقی نمیمونه. این زن دیگه جذابیتی نداره. خب همین روایتی که از به ظاهر یک ضعفی میگوید، میگه شما با خانم ها مشورت نکن، با عاطفه مشورت نکن، همین پیغمبرم میگوید کلم ازداد العبد و ایمانن ازداد حبن للنساء. ایمانش که میره بالا، محبتش، عاطفش، لطفش نسبت به همسرش بیشتر میشه، به دخترش بیشتر میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن العبد کلما ازداد للنساء حبا ازداد فی الایمان فضلا. محبتش که به همسرش، به دخترش، به خواهرش بیشتر میشه، ایمانش افزونتر میشه. یعنی همین نقطه‌ای که من به عنوان یک فردی که مورد مراجعه‌ام، یکی از مشکلات مهم خانم‌ها می‌دونم و اون عدم توانایی ابراز عاطفه خوب از سمت شوهران و بیچاره می‌کنه زنان. به تعبیر یک خانم می‌گفتن سکوت شوهرم منو دیوانه می‌کنه، اصلا نمی‌تونه به من ابراز کند محبت رو. حالا این نمیتونه معنای این نیست که واقعا نمیتونه ها، حالا یا بلد نیست یا اهمیت نمیده، بالاخره توش قصه هایی داره. شوهری که اهمیت نمیده به این که چقدر این کلام کذبش و دروغش میتونه زنش رو به هم بریزه، این اصلا نمیفهمه با دریای مواج عاطفه زنانه چه میکنه. این جمله رو میگه بله، غلبه در این نقطه غلبه احساس و عاطفه است. به خاطر همین این همه روایته. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام، این هر کدوم یه منبع داره. ما از اون رجلا یزداد و فل ایمان خیرا الا ازداد حبن للنساء من اخلاق الانبیاء صلی الله علیهم حب النساء. پیغمبر قول الرجل للمرأت انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. جنس همه دستوراتی که به مردان راجب زنان داده می شود، جنس محبت، حمایت، سرپرستی، پشتیبانی. خب حالا مردای ما بلد نیستن، تا میخوان حرف بزنن میگن برین شما ناقص العقلی. دخترشون، همسرشون رو با تمام تدینی که دارن نسبت به تعابیر امیرالمومنین به شک و تردید میاندازن و اذیت میکنن، اذیت میکنن. خب این که دیگه تفسیر دین نیست، این که تفسیر دین نیست. کلیت عرض من اگر روشنه، من بحثم رو جمع کنم، مگر اینکه یک ابهام یا سوال ویژه‌ای بوده باشه.
سوالم یک ابهام بود از اون صحبت اولیت رو که فرمودون الان که خوش برخورد باشیم. برای من ابهام بود اگر مثلا ما در برخورد با نامحرم مثلا تو فامیل داریم، اطرافمون هستن، خوش برخورد چه نوع خوش برخوردی مذمت شده؟ مثلا اگر ما کم محلی بکنیم، اون نمیدونم بی احترامی نسبت به اون فامیل نمیشه. من حد و حدودش رو رفتم
توضیح
بگیم بیشتر.
چشم. ببینید، در برخی از فرهنگ ها، برخی از حاضران در همین جلسه هم که من آشنایی های مختصری دارم، میدانم که یه همچین شرایطی در خانواده شون هست. اصلا خانوم ها به همسران خواهراشون هیچ سلام و علیک و احوال پرسی و صحبتی ندارن. اصلا با مردان نامحرم فامیل گفتگویی نداره، خانم های جوان فامیل. حالا بزرگترها ممکنه یه چیزی بگن، ولی بقیه صحبتی نداره. در برخی از فرهنگ ها اصلا اینا معناش بیمحلی نیست، معناش یک نوع مراقبت یا نوع تربیت. تو بعضی از حالا فرهنگ که میگیم، یعنی مثلا ممکنه یه فرهنگ خانواده فلان حاج آقا یا فلان حاج خانم کلن اینجوری تربیت شده باشن و این عیب نباشه. این جای خودش. پس ما ملاکمون الان این که خلاصه تو فامیل ما اگه کسی سلام نکنه یا سلام بکنه بد میدونن یا خوب میدونن نیست. باید ببینیم شعر چیه، همونجور که شما سوالتونه. ولی در واقع بعضی از اینا یه خورده وابسته به شرایط خانوادگی و محیطی و قومیتی و ایناست. حالا اینو بدونیم به ما نکته اول. نکته دوم اینه که بر اساس کلمات فقیهان و فرموشات فقیهان، اگر گفتار در واقع درش قصد بدی نباشه و در صدا خلاصه حالتی ایجاد نشود که در فرد مقابل برانگیزاننده باشه، صحبت عادی در حد چیزهایی که لازمه، سلام علیکم، علیکم السلام، خوبین، تبریک میگیم مثلا تولد فرزندتون، در حدی که لازمه، ضروریه، مختصره، این اشکال نداره. دو تا قید داشت دیگه. یه موقع یه نفر خودش صداشو نازک میکنه، خودش قش و ضعف میره. یه موقع هم نه، خودش قش و ضعف نمیره، ولی میدونه الان مثلا یه خانم جوان اینجا سلام کنه، مثلا حواسا پرت میشه. ما این دوتا قید رو گذاشیم کنار، نه اینجوری نیست. سلام علیکی میکنیم، خب چای میل میکنیم یا چه میدونم شیر مثلا براتون بیاریم، مثلا به همسرم میگم باجا اینو تعارف کن، صدای من میشنون دیگه، من توجه کرد. این مرحله یک که گفتم با ادبیات فقیهانه اگر ویژگی های منفی برانگیزاننده نداشته باشه اشکال نداره، به یه حد اقلیه دیگه. نکته سوم در این زمین، من قصدی ندارم، اما با توجه به فیزیولوژی زنانه و مردانه به نظر میرسد این سن، این قد، این چهره، این مدل پوشش اگر در معرض رؤیت یا گفتگو قرار بگیره زمینه ساز فتنه است. من نمیخوام فتنه ایجاد کنم، خدا به من یک وجهی داده، یه تون صدایی داده، یه هیکلی داده، حواسم هم به پوششم هست، ولی همه خلاصه میگن که نه تو با این پوششم خیلی مثلا مورد توجهی، وای به حال اینکه حالا پوششم یه مدلی هم باشه، توش چیزی هم قاطی کرده باشه. من نیت بدی ندارم ولی احتمال فتنه میدم، اینجا رو باید پرهیز کرد شرعاً، شرعاً باید اینجا رو پرهیز کرد. گام بعدی اینه، نه بالاخره یه سن و سالی هم ممکنه هم من گذشته باشه، نه اینکه پیرزن فرتوتی شده باشم که حجابم خیلی برش واجب نیست، نه، ولی من یه خورده سن و سالی ازم گذشته، قصدی هم ندارم، احتمال فتنه هم نمیدم. وقتی قصدی ندارم احتمال فتنه هم نمیدم، اینجا دوباره این تعبیر میاد به قدر ضرورت. چقدر لازمه؟ لازمه یه جمعی بشینن این جوک بگه، اون جوک بگه، این بخنده، اون بخنده. مثلا خانوما گاهی اوقات خدای نکرده نعوذ بالله، مثلا فرض کنید در یه برادر شوهری دارن خیلی خوب جوک میگه، بعد مثلا خانومه برمیگرده میگه خدا مثلا نکشده تهامد آقا، چی چیزایی بود دل رودمون اومد از دهنون بیرون. اینا قطعا جایز نیست، قطعا جایز نیست. یه نکته مهم اینجا داریم و اونم راجع به فرهنگایی است که توی برخی از شهرستان ها هست. تو بعضی از شهرستان‌ها، حالا خیلی ارتباطی به مرکز اون شهرستان یا اطرافش یا حاشیه نشینش نداره، تو بعضی از شهرستان‌ها اصلا فرهنگ یه جوریه که انگار همه با هم برادر خواهرن، همه با لباس تو خونه با هم معاشرت دارن، میان میرن، واقعا انگار برادر خواهرن، فقط سرشونو فقط چهار تا تار موشون رو پوشوندن، ولی لباسشون همون لباسیه که اگه مثلا بعد از شوهرشون نباشه همون هم تو خونه تنش میکنه، لباس خونه تنشه. مثلا با هم دیگه سر زمین هم میرن، یه کار کشاورزی هم میکنن، خیلی اینجوریه. خب اینجور جاها باید چی کار کنیم؟ اینجور جاها حکم شرع فرقی نمیکنه، اگر اون پوشش پوششی باشد که به جهت حفظ حجم بدن، رنگ و نوع پوشش و شرایط پوشش واجب را در واقع محقق کرده باشه، در مکالمات باید دادن مراقبت بکنه. اگر رعایت نکرده باشه اونجا هم باید پوشش رو هم باید مراقبت کرد. اگر اون پوشش به لحاظ شرعی تیک خورد، گفتن بله این پوشش حالا مثلا اشکالی نداره به لحاظ شرعی، چون شرع رو که نمیشه منطقه به منطقه عوضش کرد، بالاخره باید یه ویژگی های هر پوششی داشته باشه، ولی به لحاظ شرعی تیک خورد، بعد میگن خب حالا شما سر زمین نشستین و مثلا هر دو دارین کشاورزی میکنین، هر دو دارین مثلا کار میکنین، دارین اینجوری میکنین، خب این خوشوبش بعدش برای چیه؟ این قربون صدقه رفتناش برای چیه؟ این با هم سینما رفتناش برای چیه؟ یعنی یه جاهایی افراد انتظار بی خودی دارن. مثل چی؟ مثل اینکه انتظار دارن که اگر تو خصوصا بعضی شهرستان ها، مثلا تو مراسم عروسی ها و اینا، نمیگم تو تهران نیستا، ولی مثلا تو بعضی شهرستان ها اینا عرفتره، مرسومتره، تا چند شبانه روز میزنن و میکوبن و میرقصن و اینا. حالا مشروب نمیخورن بعضی هاشون، ولی بعضی ها مشروب هم میخورن. خب حالا بقیه انتظار دارن که ما هم در این جمع باشیم. ما الان به گذشته کاری نداریم که بودیم یا نبودیم، الان داریم. خب الان توقع ویژا داره. خوشش نیومده که ما تو عروسی مثلا دخترش نرقصیدیم، خب خوشش نیاد. خوشش نیومده که ما مثلا چادرمون رو توی خونه مثلا اونجا که رفتیم ور نداشتیم، خب خوشش نیاد، لباسم مناسب نبوده دیگه. با فرض اینکه اون چادر اگه ور داریم لباسمون مناسبه ها، چون دارم مثال شهرستان رو میزنم. دوست داشته که ما مثلا بریم رو مبل بغلیش بشینیم، خب دوست داشته باشه، انتظار بی خود داره. من قرار نیست به او توهین بکنم، ولی قرارم نیست انتظارات آدم ها رو برابرم. انتظار داشته باشه، انتظار بی خودی داره. متقابلا یه خانومی انتظار یه توجهات خاصی از یک مرد به اصطلاح غریبه داشته باشه. حالا غریبه منظورم نامحرمه. انتظار داشته باشه که مثلا من فرض کنید، حالا مثلا یه مردی تاریخ تولد اینو یادش باشه براش کادو بیاره. بابا تو شوهر داری، بچه داری؟ نه اصلا شوهرم نداری، مرد غریبه، بر چی بر تو کادو بیاره؟ رو چه حسابی؟ پسر عمه است، پسر داییه، چه لزومی داره که برای مثلا دختر دایی، دختر عمه، دختر خاله، هر کی، چه لزومی داره هدیه ببره برای جشن تولدش؟ یه موقع شما میگید آقا خانوادگی جشن تولد گرفتن، بزرگسالم هست، ولی مثلا همه رو دعوت کردن، خب همه مثلا این خانواده با هم یه کادو میارن. ولی اگه تو همون خانواده اون پسر برای این دختر 16 ساله یه کادوی اختصاصی گرفته باشه، همه نمیگن آخ چه خبره؟ خب به همین دلیل آخ نباید بگیره، یا اگه گرفتن مادرش باید بده، یا امثال این چیزایی که باید رعایت بکنه. پس انتظارات ممکن است زیاد باشه، ما توهین نمی کنیم. خوشرویی منظور این نیست که مثلا شما هر بخندین و مثلا با صدای بلند و اگه جوکم گفت صدا خنده شما به او برسه، نه، ولی خوشرویی مثلا سلام میکنه، سلام علیکم. اگه سلام کرد مثلا یه نفر برگرده بگه سلام و ببخشید زهر مار، خب این بدروییه. ولی خوشرویی نیست که مثلا حالا دیده بوسی هم بکنین. که یه مثالی یه بار زدم فکر کنم توی یه جلسه که با یه آقایی که به رحمت خدا رفت، ما وارد یه مهمانی شدیم، یه عده‌ای از خانوما اونجا با همه دست می‌دادن. من دقت کردم دیدم که ایشون چی کار میکنه. ایشون از کسایی بود که مثلا اگه بچه‌هاش بودن دست می‌دادن، با خانوما خیلی چیز نداشت. ایشون اومد، همچنین مخاطبش تمام این خانومایی که سر میز بخاطرش بلند شدن بود، پیرمردم بود، با عصام بود، یادم قشنگ. ایشون بلند گفت میدونید که من با خانوما دست نمیدم. همم خندیدم، خوش سلام علیک کردن رفت نشست، ولی به کسی اخم نکرد، به کسی اخم نشد، هیچ کم از این کار رو بعدش نیومد، همه لبخند زدن. ولی چون همه به خاطرش بلند شدن و بچه ها و اطرافیانش همه به هم دیگه دست میدادن، این اعلام کرد. الان هم همون دست را در کفن پیچیده اند، وظیفه‌ش رو انجام داد، هیچکی هم ازش بد نگفت. پس اگر سوالتان با عبارت خوشرویی بود، من یه خورده بحث رو وسعت دادم، سعی کردم زمینه‌های دیگه‌ش هم بگم. ادعا نمی‌کنم که با توضیحاتی که میگم همه مصادیقی که گاهی به ذهن بزرگواران میرسه پاسخ میگیره، ولی لااقل بخشیش را در واقع تأمین می‌کنه. خب ما از زمانمون گذشتیم. اگر اجازه بدین برای اینکه کسی رو اذیت نکنیم خداحافظی کنیم. حتما دیدگاهتون رو راجع به بحث امروز و سوالاتی که هست پس از پایان جلسه بنویسید، که اگر موردی بود که لازم بود من بهش توجه کنم یا در جلسه بعد تکمیل بکنم، این کار رو انشالله انجام بدم. در جزواتتون و در کتابهاتون میتوانید یادداشت بفرمایید. شماره 8 و 9 رو هم از این روایت گفتیم، رسیدیم به ابتدای عنوان 10، رحمها را قطع نمایند. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام. يا فاطمه الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. يا رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. خدا انشالله همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، همسران، فرزندان، برادر خواهرها، عمه ها، عموها، دایی ها، خاله ها، پدر بزرگا و مادر بزرگا، همه مؤمنین و مؤمنات، از دوستان امیرالمؤمنین به ویژه اونهایی که در ایام فاطمیه قدمی در احیای شاعر فاطمی برداشتند، سیاهی زدن، مجلسی گرفتن، خرجی کردن، قندی دادن، چایی دادن، خانه‌ای تر و تمیز کردن، حتی سیاهی لشکری شدن برای مجلس عزای حضرت زهرا، مجلس عزای حضرت زهرا رو گرم کردن، در روز شهادت حضرت زهرا دسته ای راه انداختن، اطعامی کردن، شربتی دادن. خدا انشالله همشون رو که از دنیا رفتند میهمان سفره بیبی زهرای مرضیه سلام الله علیها بگردانند، همه ما را هم توفیق خدمت به حضرت صدیقه سلام الله علیها لطف بگردانند. هدیه میکنیم به همشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.